سایت هم بشنون میتونن به آدرس www.parsuday.com/dari مراجعه بکنن تا بتونن با کیفیت بهتری برنامه‌های رادیو دری را در اونجا دریافت بکنن و گلچین موسیقی را هم میتونید از این طریق بشنوید. پیامک زدن نوشتن سلام به شما و همه عوامل برنامه گلچین موسیقی، لطف کنید که آهنگ از احمد ظاهر برام پخش کنید. متاسفانه ایشان هم خودشان معرفی نکردن، ولی میدونیم که علاقمندان احمد ظاهر کم نیستن. در این لحظه آهنگ با آواز احمد ظاهر تقدیم میشه به همه شما دوستای عزیز.
بگذرد بگذرد عمر من، بگذرد بگذرد عمر من، بگذرد خوشتر از زندگی، خوشتر از زندگی عمر من، بگذرد خوشتر از زندگی عمر من، بگذرد من فقیرم فقیر دیار خودم، من فقیرم فقیر دیار خودم، غیر دار زندگی، غیر دار زندگی عمر من، بگذرد غیر دار زندگی عمر من، بگذرد بگذرد عمر من، بگذرد خوشتر از زندگی، خوشتر از زندگی عمر من، بگذرد
از این که همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی از همه شما عزیزان تشکر میکنیم و امیدواریم که لحظات خوبی در انتظار شما عزیزان باشه.
گل من پرو کرده با که گویم حلا حلا یارکم پار میکنم، برای خدا یارکم پار میکنم، مرا بیمار کرده با که گویم او هم سایا یارکم پار میکنم، برای خدا یارکم پار میکنم، زده خنجر میان سینه من حلا حلا یارکم پار میکنم، برای خدا یارکم پار میکنم، بجگر کارو کرده با که گویم حلا حلا یارکم پار میکنم، برای خدا یارکم پار میکنم، او هم سایا یارکم پار میکنم، برای خدا یارکم پار میکنم، اگر یار تو می بودم چی می شد حالا حالا یارک انفار می کنم برای خدا یارک انفار می کنم وفادار تو می بودم چی می شد او امسایا یارک انفار می کنم برای خدا یارک انفار می کنم اگر پروانه هر دم شهیدیم حالا حالا یارک انفار می کنم وی نمانش با خدا پار می کنم بر افتار تو می بودم چی می شد حالا حالا یارک انفار می کنم برا خدا یارک انفار می کنم او امسایا یارک انفار می کنم برا خدا یارک انفار می کنم حالا یار جان چرا از من رمیدی حالا حالا یارک انفار میکنه برای خدا یارک انفار میکنه خدا مرد بده از من شنیدی او امسایا یارک انفار میکنه برای خدا یارک انفار میکنه مخو حرف بده با تو نگفتیم حالا حالا یارک انفار میکنه برای خدا یارک انفار میکنه چرا میر و محبت را بریدیم حالا حالا یارک انفار میکنه برای خدا یارک انفار میکنه وی نمانش یارک انفار میکنه
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری برنامه‌ای که آهنگ‌های درخواستی شما را براتون نشر می‌کنه همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه شنونده عزیز ما نوشتن سلام آهنگ از راه دور آمدی فیض کاریزی را برم نشر کنید تقدیم میکنم به همسرم تشکر از شما جبار مختاری هستم از تربت جام خیرآباد بالا جام اگه اشتباه نکرده باشم در این لحظه آهنگ از راه دور آمدی با صدای فیض کاریزی تقدیم شما میشه
از راه دور آمدی فینا سبور آمدی از راه دور آمدی صبور آمدی خسته نباشی یار مانده نباشی خسته نباشی یار مانده نباشی مشک خودال بر تنت بوی وطن در تنت مشک خودال بر تنت بوی وطن در تنت خسته نباشی یار مانده نباشی خسته نباشی یار مانده نباشی شهر غربت آواره شدم به ملک مردم بیچاره شدم درم شکستم از وقتی که رفتی ترانه ها را آتش زدم آتش به قلب سرکش زدم ازم گذستم از وقتی که رفتی ازم گذستم از وقتی که رفتی ای گل با گلستان آتش با زمستان ماهی با دریا آهو با بیابان اما من تو زیبیم ایم دل بر افغان از هم نزیاد و نکم ایم دل بر افغان از رای دور آمدی کنا سبور آمدی از رای دور آمدی کنا سبور آمدی خسته نباشی یار مانده نباشی خسته نباشی یار مانده نباشی مشکی خدا بشار غربت آواره شدم با ملک مردم بیچاره شدم در هم شکستم از وقتی که رفتی ترانه ها را آتش زدم آتش به قلب ترکش زدم از هم گذستم از وقتی که رفتی از هم گذستم از وقتی که رفتی از رای دور آمدی کنا صبور آمدی از رای دور آمدی کنا صبور آمدی خسته نباشی یار مانده نباشی خسته نباشی یار مانده نباشی مشک خدا بر تنت توی وطن در تنت مشک خدا بر تنت توی وطن در تنت خسته نباشی یار مانده نباشی خسته نباشی
آهنگی تقدیم شما شد با صدای فیض کاریزی و نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز و آهنگ پایانی امروز کاریست دو صدایه با صدای بابک جهانبخش و رضا صادقی دو خواننده جوان پاپ ایرانی که انشالله از شنیدن این آهنگ زیبا لذت ببرین. با تقدیم این آهنگ همه شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
دلیل حال خوب من روز روشن بی غروب من حاشیه نرو حرف تو بزن طاقتم تاخ شده
نزدیکم بمون مرگ فاصله هرچی تو بگی گله بی گله اسم تو هنوز روی این دله دلی که داغ شده
همین خوبه که مال منی دل واپس حال منی بجور میای به حال و هوا برو دیگه نمیشه نخوا
همه دار و ندار منی تو همیشه بهار منی بدجور میای به حال و هوام تو رو دیگه نمیشه نخوا
از خودمم بهتر منو میشناسی چه با هم جوری تو که حساسی منم احساسی
شینش تو که حساسی منم احساسی
مال منی دل واپس حال منی
عجور میای به حال و هوا تو رو دیگه نمیشه نخوا.
همه دار و ندار منی همیشه بهار منی بجور میای به حال و هوام تو رو دیگه نمیشه نخوا.
از خودم هم بهتر منو میشناسی چه با هم جوری تو که حساسی منم احساسی
پای تو وای میستم بیرو در واسی چی بشه اینش تو که حساسی منم احساسی.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. شنوندگان عزیز، از اینکه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین سپاسگزاریم. عزیزان شنونده، امروز می‌خوایم درباره یکی از مریضی‌های خطرناک و البته کمتر دیده شده، یعنی نادر، صحبت بکنیم که البته به خاطر خطرناک بودنش خوب است که مردم و شما خوبان معلومات اولیه و ضروری را در این ارتباط داشته باشین. این بیماری با نام امبولی ریه نامیده میشه که به خاطر ایجاد یک لخته در خون، یعنی لخته خون در یکی از رگهای بدن که با وجود می آید، به هر دلیلی ممکن است اینمی لخته خون حرکت کرده وارد رگهای ریوی و ششهای ما شود و باعث مسدود شدن و بسته شدن اونمو رگ شده و آسیب و تخریب بافت و نسج ریوی و ششهای ما را با وجود بیاره، که البته این مشکلات بسیار جدی و جز اورژانس ها و موارد امرجنسی است که فرد مصاب باید بلافاصله در سریع ترین زمان ممکن به شفاخانه و بیمارستان یا مراکز معالجوی آورده شود. یکی چه مسائل باعث مریضی شده، فاکتورهای زمینه ساز ای امبولی ریه چیست، علائم و نشانه هایش چه چیزایی میتونه، اقدامات ضروری برای بیماران چه چیزهایی میتونه باشه، با کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر توانا، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه ها و شش ها، صحبت و گفتگو خواهیم کرد. علاوه بر او، با توجه به تخصص آقای دکتر توانا که فوق تخصص امراض ریه هستند، حتی امکان اگر فرصت شد راجع به وضعیت کرونا ویروس و مشکلاتی که برای شش ها و ریه ها با وجود میاره هم صحبت خواهیم کرد. امید است ما را همراه باشین. قبل شروع صحبت آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمت تار باشیم. میخواییم در ابتدای برنامه راجع به امبولی ریه یا ششها برای ما بگوین که امبولیا یعنی چی و در چه ارگانهای حیاتی انسان ممکن است که با وجود بیاید، چی کار میشه، چی رخ میده که اینمی لختی در خون و رگها و عروق وقتی با وجود آمد میتونه مشکلات خاصی را برای حیات و زندگی انسان با وجود بیاره. در این ارتباط لطف کنین یک معلومات اولیه و کلی بفرمایین.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون. آمبولی یا در واقع اصطلاح درسترش ترومبو آمبولی، یعنی که خون در یک جای بدن توی سیاه رگ ها لخته میشه و این لخته خون حرکت میکنه به سمت قلب، میره سمت راست قلب، از سمت راست قلب وارد شریان ریوی میشه.
بله.
و باعث انسداد شریان ریه میشه که حالا بسته به اندازه لخته است. گاهی مواقع لخته بزرگه و میتونه عروق اصلی رو ببنده، گاهی مواقع لخته سایزش کوچیک است و میره قسمت‌های انتهایی رو میبنده. ولی برخلاف جاهای دیگه بدن که ما سکته داریم، به عنوان نمونه مثلا در کسی که لخته بیاد عروق قلب رو ببنده ایجاد سکته میکنه، ولی چون بافت ریه خاصیتی که داره اینه که از سه ناحیه در واقع اکسیژن گیری میکنه، یکی همون شریان های ریوی هستن، دوم عروقی هستن که بهش ما میگیم شریان های برونکیال، و سوم از طریق خود کیسه های هوایی.
بله.
بنابراین به اون معنایی که ما در سایر ارگان ها لخته منجر به سکته میشه، در ریه چنین پدیده ای رو نداریم، ولی خب بالاخره این صدمه باعث میشه که بافت دچار نکروز میشه.
یعنی قضیه ایست که اینمی لخته از رگها و عروق که تشکیل شده اونجا میایه، از هر جایی ممکنه باشه، توسط رگها منتقل میشه بر ریه ها و جاهای دیگه بدن.
بله. یعنی ببینید از نظر جریان خون اینطوریه که کل سیاه رگای بدن خون رو وارد سمت راست قلب میکنن، خون از سمت راست قلب وارد شریان ریه یا سرخرگ ریه میشه، میره این خونیه که کثیفه، یعنی حاوی دیوکسید کربن هستش، میره در کنار آلبول ها یا کیسه های هوایی، این تبادل گاز انجام میشه.
بله.
یعنی CO2 یا دیوکسید کربن از داخل خون خارج میشه و اکسیژن وارد خون میشه، وارد سیاه رگ های ریوی میشه و سیاه رگ های ریوی که خون تمیز و پر از اکسیژن دارن وارد سمت چپ قلب میشن، از سمت چپ قلب این خونی که پر از اکسیژن هست به کل ارگان های بدن در واقع پمپاژ میشه.
بله، تشکر. دکتر صاحب، ما بعضا مریضایی داریم که یک یا چند تا از رگها یا وریدها و سیاه رگهای اندام تحتانی پاهایشان مصاب و مبتلای به امی لخته شدن و مسدود شدن شده، یعنی لختی خون اونجا ایجاد شده به خاطر مشکلاتی که داشتن با نام DVT، یعنی دیپ وین ترومبوزیس. اینمی قضیه ممکن است که منتج و منجر به آمبولی ریه و خطر برای ششها و ریه ها شوه، یا برای قلب و مغز و سایر اعضای حساس بدن. حتی اگر اینا تحت درمان و مداوا هم باشن به خاطر مریضیشان، بازم این خطر وجود داره؟
این شایع ترین محلی که خون لخته میشه و این لخته خون وارد عروق ریه میشه همون سیارک های اندام های تحتانی هستن. یعنی بیشتر 90% موارد منشأ این لخته ها از وریدها یا سیارک های اندام تحتانی است که حالا به دلایل مختلف خون لخته میشه از اینجا، و در تقریبا شاید 2/3 موارد اصلا یه مقداری از لخته و 1/3 موارد شاید کل لخته آمبولی میشه، یعنی کنده میشه و از طریق سیاه رگ ها وارد سمت راست قلب میشه و وارد عروق ریوی میشه، که همون طور که شما فرمودید به DVT یا دیپ وین ترومبوزیس یا ترومبوز عروق وریدی عمقی، نه عروق وریدی سطحی.
بله ممنون دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. میخوایم راجع به علائم و نشانه های عمده و اصلی مخصوصا وقتی بعد از شکستگی استخوان پا، که خب ما میدانیم که بعد از شکستگی های پا ممکن است که تغییراتی در عروق و رگ ها با وجود بیاید که منجر به امبولی ریه شود، یک لخته ایجاد شود داخل رگ و بیاید داخل ریه و شش های ما اونجا قید شود، گیر بکنه و باعث مشکلات جدی تنفسی شود. در ارتباط خواستیم یک توضیحات بدیم که بعضیا حتی بعد از حادثه هم بعضی علائم و نشانه هایی دارن که شما بفرمایید که چی مسائلی پیش میاد.
ببین وقتی که در واقع این لخته ایجاد میشه، حرکت میکنه، منجر به آمبولی میشه، یه سری علائم ایجاد میکنه. این علائمی که ایجاد میکنه، یکی از مهمترین علائم ایجاد تنگی نفس های ناگهانیه. یعنی شخص یعنی کاملا نرماله ولی به طور ناگهانی دچار تنگی نفس میشه.
بله.
که این علتش اینه که چون رگ بسته میشه، عملا قسمتی از اون خونرسانی ریه از مسیر خارج میشه، در نتیجه اون تبادل اکسیژن انجام نمیشه.
ببخشید دکتر صاحب، بین صحبت شما ای نفس تنگی که گفتین، خب فعلا با توجه به شرایط کرونا و مریضی کووید 19 که بعضیا با تنگی نفس و مشکلات تنفسی واضح شب یا روز مواجه میشن، ممکن است اشتباه شوه این نفس تنگی؟ کدام تفاوتی دارن این می دو حالت، تنگی نفس به خاطر امبولی ریه و کرونا؟ ای شنوندگان عزیز ما چی چیزهایی را باید دقت کنن؟
بله ببینید کرونا ویروس کووید 19 خودش یه سری علائم دیگه ای داره که در کنار حالا تنگی نفس در کنار اون علائم قرار میگیره. یعنی فقط به عنوان یه عامل یه علامت تنگی نفس ما هیچ وقت تشخیص کووید 19 نمیذاریم. هرچند که اینجا جاش هست من بگم که در این بیماری یکی از مواردی که اصطلاحاً تو پاتوژنز بیماری نقش داره درگیری عروق ریه است.
بله.
یعنی ما حتی توی این بیماران اون پدیده ترومبوآمبولی رو داریم ما. یعنی عروق حتی ممکنه عروق ریز ریه دچار لخته شدن به طور منتشر بشن.
بله.
یا حتی در ارگان‌های دیگه، مثلا مریضی ما داریم که مشکل کووید 19 داره ولی پرزنتیشن یا بروز تظاهراتش با سکته قلبیه یا احیانا مشکلات عروق مغزی پیش میاد. یعنی من میخوام بگم خدمتتون که در بیماران کووید 19 یکی از عوارضی که ممکنه ایجاد بشه بحث همین ترومبوآمبولی است که پیش میاد.
بله.
یعنی اخیرا اتفاقا من چند مورد داشتم که بیمارانی که شما فرضاً وقتی که حالا عکس از اینا گرفته میشه میبینیم در عکسشون خیلی اون تغییرات تیپی که مربوط به بیماری کووید 19 دیده نمیشه، یعنی درگیری خیلی زیاد نیست ولی تنگی نفس اینا خیلی زیاده و سطح اکسیژن خونشون خیلی میاد پایین، که توی این بیماران حتما ما شک میکنیم به بحث ترومبوآمبولی و بررسی لازم رو انجام میدیم. حتی توی این بیماران توصیه شده که هر بیماری که کووید 19 داره و بستری میشه حتما درمان پیشگیری برای آمبولی براش گذاشته بشه.
سپاس و امتنان از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر با اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
آمبولی ریوی یک انسداد در یکی از شریان‌های ریوی در ریه هاست. در بیشتر موارد آمبولی ریوی به وسیله لخته‌های خونی ایجاد می‌شوند که از پاها به ریه ها حرکت می‌کنند و یا به ندرت از بخش‌های دیگر بدن منتقل می‌شوند. از آنجا که لخته‌های خونی جریان خون را به ریه ها مسدود می‌کنند، این عارضه ممکن است به تهدید زندگی تبدیل شود. با این حال، درمان سریع به شدت خطر مرگ را کاهش می‌دهد. علائم آمبولی ریوی می تواند به میزان زیادی متفاوت باشد، بسته به اینکه چقدر از ریه شما درگیر شده است، اندازه لخته و اینکه شما مبتلا به بیماری های ریوی یا قلبی هستید یا خیر متفاوت است. تنگی نفس، درد قفسه سینه و سرفه از علائم و نشانه های متداول آمبولی ریوی است. همچنین درد یا تورم پا، پوست رنگ پریده، پوست چرب یا آبدار، درد سینه که ممکن است به بازو، فک، گردن و شانه شما گسترش یابد، قش کردن، تنفس سریع، بیقراری، نبض ضعیف، تب، عرق کردن بیش از حد، ضربان قلب سریع یا نامنظم و گیجی و سرگیجه از علائم و نشانه های دیگری است که می تواند با آمبولی ریوی رخ دهد. آمبولی ریوی می تواند به مشکل تهدید کننده زندگی تبدیل شود. حدود 1/3 از افراد مبتلا به بیماری های قلبی و درمان نشده آمبولی ریوی جان سالم به در می برند. با این حال وقتی مشکل تشخیص داده شده و درمان شود، این میزان به طور چشمگیری افت می کند. همچنین آمبولی ریوی می تواند منجر به فشار خون ریوی شود، شرایطی که در آن فشار خون در ریه ها و در سمت راست قلب بیش از حد بالاست. زمانی که در شریان ها در داخل ریه ها موانعی دارید، قلب شما باید سخت تر تلاش کند تا خون را از طریق آن رگ ها وارد کند. این باعث افزایش فشار خون درون این رگ ها و سمت راست قلب می شود که می تواند قلب شما را ضعیف کند. در موارد نادر، آمبولی کوچکی اغلب در طول زمان رخ می دهد و در طول زمان رشد پیدا می کند و منجر به فشار خون مزمن ریوی می شود که به فشار خون ریوی مزمن نیز مشهور است. اگرچه هر کسی می تواند لخته های خونی و آمبولی ریوی داشته باشد، اما عوامل ویژه‌ای می توانند خطر ابتلای شما را افزایش دهند. اگر شما یا هر کدام از اعضای خانوادهتان در گذشته لخته خون یا آمبولی ریوی داشته اید، در معرض خطر بیشتری قرار دارید. این ممکن است ناشی از اختلالات ارثی باشد که خون را آلوده می کند و باعث می شود بیشتر مستعد لخته شدن باشد.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب توانا متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه ها و شش ها در مورد بیماری خاص و خطرناک امبولی ریه که گفتیم به خاطر لخته شدن خون و ایجاد یک لختی خورد یا کلان در داخل یکی از رگهای بدن، اینمی لخته اگر حرکت بکنه از طریق جریان خون داخل رگ بیای داخل یکی از رگهای ریه و شش ما را مسدود بسازه، ای باعث میشه که اونمو بافت و نسج ریه که رگش مسدود شده آسیب ببینه و مشکلات جدی را برای انسان به وجود بیاره. اشاره کردن که ششها و ریه های ما به خاطر مکانیزم سگانی که برای اکسیژن گیری داره پدیدی به نام سکته ریوی را ما نداریم، مثل سکته قلبی، مثل سکته مغزی. و توضیحات دادن و گفتن که 90% لخته ها در وریدها یا سیاه رگ های اندام تحتانی ایجاد میشه که در 2 موارد کمی از آنها و در 1 موارد زیادترش ممکن است که اینا جابجا شوه و وارد ارگانهای حیاتی مثل ریه و شش های ما شوه. راجع به علائم اشاره داشتن که تنگی نفس ناگهانی بسیار عامل عمدی است که یک مریضی که مخصوصا عمل جراحی کرده شکستگی داره و تحرک لازم نداره، این ممکن است که دچار یک تنگی نفس ناگهانی شوه که میتونه نشانه امبولی ریه باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، شما در ارتباط با امی نفس تنگی که صحبت شد که الان میتونه در امبولی ریه وجود داشته باشه، در کرونا وجود داشته باشه، در قسمت اول صحبت شد، باز میخوایم بپرسم که ما بعضی افرادی هم هستن و کسانی را داریم که به دلایل مسائل استرابی، مسائل تشویش و فشارهای روحی و عصبی مبتلای به حالاتی از نفس تنگی میشن و در این حالات خاص علائم از تنگی نفس در اونا ظاهر شده و تنفسشان مشکل پیدا میکنه. این چه قسمی است؟ چه قسمی باید افتراق داد و تشخیص داد از دیگه بیماری های ریوی؟
خب ببین، اینا معمولا تنگی نفسشون اون چیزی که بیشتر بروز میدن، میگن ما مجبوریم برای این که سینمون و ریمون رو پر بکنیم نفس عمیق بکشیم، اصطلاحا مجبور هستن آه بکشیم. یعنی یکی از علائم در حالی که تو بیماران ریوی بیشتر، حالا اونایی که مجاری هوایی مشکل داره بیشتر تو بازدمشون مشکل دارن، ولی اینا معمولا کسانی هستن که مجبورن آه بکشن تا ریهشون رو پر کنن. ممکنه تپش قلب هم داشته باشن، ولی بقیه علائم و معاینات فیزیکیشون با این بیماری ها جور در نمیاد.
درست، تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. خب بفرمایید این لخته در خون و بین رگ ها که ایجاد میشه چگونه و چرا به وجود میاد؟ دلایل و فاکتورهای زمینه سازی ایجاد و تشکیل لخته خون چه چیزهایی است؟
ببینید، ما معمولا وقتی که بیماری دچار دیویتی میشه یا آمبولی ریه میکنه حتما دنبال علت میگردیم. خب یه سری علت ها هستن ما میتونیم پیدا کنیم علت رو، در بعضی موارد ما نمیتونیم علت رو پیدا کنیم. اون مواردی که میشه علت رو پیدا کرد، من اگر که خدمت رو عرض کنم، به چند دسته میتونیم تقسیم کنیم. یه دسته مربوط به جراحی ها میشه، یعنی بیمارانی که بیماران جراحی هستن.
بله،
به خصوص جراحی های مربوط به ارتوپدی، جراحی های نایه لگن، جراحی های سرطان یا کانسر، اینا از مواردی هستن که ریسک ایجاد ترومبوز و آمبولی توشون بالا هستش. حالا به دلایل خاصی که تو اون زمان عمل دارن و بی حرکتی طولانی که بعدش ایجاد میشه. یعنی من این نکته رو خدمتتون عرض کنم که میگن شایع، جمله‌ای ما داریم، میگن شایع ترین علت مرگ قابل پیشگیری بیمارستانی آمبولیه.
بله،
یعنی اگر این بیماران پزشکشون حتما قبل از اینکه اقدام به جراحی بکنه و بعد از جراحی درمان‌های پیشگیری رو بذاره، خیلی از این موارد جلوشون گرفته میشه.
بله،
درمان‌های پیشگیری که حالا درمان‌های ضد انقادی هستن. بنابراین تو این جراحی‌ها حتما بایستی که به خصوص جراحی‌های مربوط به تعویض مفصل زانو یا تعویض مفصل ران، اینا حتما بایستی که درمان پیشگیری بگیرن و حتی بعد از اینکه از بیمارستان هم اینا مرخص میشن، در بعضی موارد مثل مثلا تعویض مفصل ران، بین 4 تا 5 هفته بعد از ترخیص هم حتی ما به اینها درمان پیشگیری رو تو منزل توصیه میکنیم.
بله.
دست دوم بیمارانی هستن که اصلا بیماران مدیکال یا بیماران طبی هستن. مثلا بیمارانی که مجبور هستن که مدت‌های طولانی در بستر باشن. اونایی که مجبورن مدت طولانی در بستر باشن، ما یه تعریفی داریم که میگیم حداقل 3 روز و 3 روز در بستر باشه، حتی برای انجام کارهای شخصیش مثلا دستشویی رفتن هم حتی نتونه بره، این بیماران حتما ما باید درمان پیشگیری رو براشون بذاریم. یا در کسانی که مبتلا به کانسر یا سرطان هستن، اینا هم باز ریسک آمبولی ریه توشون افزایش پیدا میکنه. کسانی که دچار چاقی های مفرط هستن، اینها هم مستعد هستن. کسانی که بارداری رو در واقع تجربه میکنن، در دوران بارداری هم از 3 ماهه اول تا 3 ماهه سوم، یعنی از زمان 3 ماهه اول به خاطر تغییرات هورمونی، 3 ماهه آخر به خاطر بزرگ شدن جنین و فشاری که روی عروق ریه میاره.
بله.
در مصرف بعضی از داروها، مثلا مصرف داروهای جلوگیری از بارداری یا بعضی از داروهایی که در سرطان ها استفاده میشه، مثل فرزن تاموکسیفن، یا داروهای خونسازی هستن به اسم اریتروپویتی یا اپرکس که استفاده میشه، یا باز داروهای سرطان مثل تالیدومید، اینا میتونن باز ریسک رو بالا ببرن. در کسانی که نارسایی قلبی دارن، در کسانی که استران سندروم نفروتیک دارن و پروتئین زیاد دفع میکنن از کلیهشون، خیلی از این داروها تحت عنوان داروهای آندروژنی که برای بدنسازی استفاده میشه، اینا شدیداً مستعد میکنه برای ترومبو آمبولی و ترومبو آمبولی هایی که میتونه کشنده باشه. حتی موارد ارثی هست که اینم باز حتما باید بهش در واقع توجه بشه. بعضی موارد ما داریم کسانی هستن که در سنین پایین بدون هیچ زمینه خاصی دچار ترومبو آمبولی میشن، وقتی اینا رو بررسی میکنیم اینو تو فامیلشون اشخاصی هستن که باز این بحث ترومبو آمبولی رو تجربه کردن.
بله.
یا بعضی از بیماران روماتیسمی هستن که حالا فرم خاصی هستش که در اینها هم میتونه مستعد کنه به ترومبو آمبولی، یا بیماری های گوارشی مثل کولیت اولسر، اینا همه جزء مواردی هستن که میتونن باعث افزایش ریسک بشن.
Thank you.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. واقعا عوامل و علتهای مختلف را که اشاره کردین بسیار مهم است که ما باید توجه داشته باشیم. کسانی که این مشکلات دارن حتما باید به خطر امبولیریه هم توجه داشته باشن که خدای نخواسته گرچه نادر است اگر با وجود آمد باید اقدامات لازم صورت بگیره. فعلا وقتی دیگه نداریم، بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، با برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه قند پارسی آماده پخش است، با هم می‌شنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می‌کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شربت همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود با شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. و بی خط نگاهت راه را از یاد می بردم، اگر مهرت نبودی ماه را از یاد می بردم. شبی تب داشتم رفتی و قرص ماه آوردی، که بی لطف تو روز و ماه را از یاد می بردم. تاجیکستان را می توان مهد شعر و ادب فارسی دانست. خاستگاه شعر رسمی ما و وطن اصلی رودکی سمرقندی که او را اولین شاعر بزرگ زبان فارسی می شناسیم. البته شعر فارسی قبل از رودکی هم سابقه داشته و کسانی همچون محمد ابن وصیف سگزی و حنظله بادغیسی شعرهایی سرودند. اما اولین کسی که شعرهایی در تراز بهترین آثار شعر کلاسیک فارسی می سراید رودکی است.
افتاری داری
شکر است،
افتاری داری
شکر است.
تاجیکستان همواره شاعرخیز بوده است. البته ما وقتی تاجیکستان میگوییم نباید آن را از سمرقند و بخارا، دو پایگاه مهم ادب و مدنیت آن روزگار، جدا بدانیم. هرچند این شهرها اکنون در کشور ازبکستان واقع شدند. حقیقت این است که آن هر دو کشور را در قدیم با عنوان ماوراءالنهر می شناختند و ماوراءالنهر در طول دوره سامانیان در واقع پایتخت شعر فارسی بوده است. اما بعد از سامانیان دیگر ماوراءالنهر از مرکزیت افتاد و تهاجم‌های غزها و مغولان و تیمور گورکانی باعث شد که شعر فارسی آن رونق قدیم را نداشته باشد و از آن بالاتر حاکمیت 60 ساله اتحاد جماهیر شوروی بر ازبکستان و تاجیکستان فشار زیادی بر ادبیات فارسی در آن سرزمین وارد کرد. ولی با این همه مردم تاجیکستان با چنگ و دندان از این میراث باشکوه حفاظت کردند و چراغ شعر فارسی را روشن نگه داشتند. شاید هیچ کدام از اهالی قلمرو زبان فارسی اینقدر برای حفظ شعر و ادب فارسی نجنگیده باشند. شاعران نامدار تاجیکستان بسیارند: بازار صابر، گلرخسار صفی‌آوا، مؤمن قناعت، عبید رجب، محمد علی عجمی و کسانی از نسل‌های بعد. در این میان محمد علی عجمی شاعری بود بسیار آشنا با تحولات شعر فارسی در خارج از تاجیکستان. شعرش بسیار رنگ و بوی امروز دارد، در حالی که آثار نسل قبل از او مثل بازار صابر و گلرخسار یک مقدار حال هوای قدیمی دارد. باز هم بیت‌هایی از آن غزل عجمی را می‌خوانیم. صدای آشنایی میوزد از خواب تصویرت، بدون چشمهایت آه را از یاد میبردم. اگر شبها نمیخواندی برایم قصه ایمان، خودم را، این دل گمراه را از یاد میبردم. بیا تا کی تسلی میدهی تنهایی خود را، بیا تا کی تسلی می دهی تنهایی خود را. بدون عشق حتی چاه را از یاد می بردم. یکی از ویژگی‌های شعر محمد علی عجمی رنگ مذهبی آن است. در حالی که تاجیکستان سال‌های متوالی در سیطره نظام کمونیستی شوروی بوده و آنها تلاش بسیاری برای کمرنگ ساختن مذهب در میان مردم تاجیکستان کرده بودند، ولی مردم این کشور این دو عنصر هویت ساز خود را حفظ کردند و می‌بینیم که در شعر عجمی اشارات دینی بسیار یافت می‌شود. اگر از سوره دست کلیمت بی خبر بودم، با قرآنت که بسم الله را از یاد می بردم، تمام سرگذشتم می شود تکرار در چشمت، و بی خط نگاهت راه را از یاد می بردم. دریغ که محمد علی عجمی در سنی که هنوز جای بسیار برای کار داشت در سر عارضه قلبی درگذشت. او علاوه بر شاعری از فعالان سیاسی و اجتماعی تاجیکستان بود و در ایجاد ارتباط میان ادیبان ایران و تاجیکستان بسیار مؤثر بود. خوشبختانه از این شاعر علاوه بر آثار شعری فرزندی شاعر نیز بر جای مانده است که مسیر پدر را با قوت تمام دنبال می کند، یعنی رستم عجمی. خوب است حالا که شعری از این شاعر روانشاد را شنیدیم، غزلی نیز از رستم عجمی بشنویم. گرفته بود دلت، خواستی سفر بروی، سفر به دورترین شهر بی خبر بروی. بگو پرنده عاشق، بگو چه می شد اگر از این قفس بپری لانه دگر بروی. رها شوی چو نسیم سحر و کوه و کمر، شبیه باد غمین دور و دورتر بروی. رها شوی بروی مثل جویهای روان، به هر کجا که دلت خواست در بدر بروی. چنان که از تو بسبزد به هر کجا رودی، چو رودکی شوی و همچو شعر تر بروی. سپس چو جنگل گریان و اشک هر باران، شبیه ابر روان با مه سحر بروی. جهان چه داشت به جز خاطرات برگ خزان، خوشا به حال تو از این جهان اگر بروی. با ادامه برنامه قند پارسی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و استفاده می‌کنیم از صحبت‌های کارشناس محترم استاد دانشگاه و منتقد ادبی استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم رادیو دری، این برنامه قند پارسی است. یه اصطلاحی رایج شده در میان اهل زبان و اهل ادبیات به اسم زبان معیار، و شعرها رو نوشته ها رو غالبا مقایسه میکنن با اون چیزی که اسمش رو گذاشتن زبان معیار. بعد میگن مثلا این زبان معیار نزدیک یا نزدیک نیست، یا نسبت به زبان معیار لهجه داره. این زبان معیار ممکن است که برای متون اداری یا مثلا مقالات دانشگاهی کاربرد داشته باشه، اما ما در حالت طبیعی زبان چیزی به عنوان زبان معیار نداریم. هر قومی، هر ملتی، هر شهری، هر منطقه‌ای زبان خودش را دارد، با گویش خودش، با لهجه خودش، با ویژگی‌های صرفی و نحوی زبان خودش. و این گونه نیست که ما بگیم چون فلان شهر مرکز فلان کشور است، مثلا تهران مرکز ایران است، کابل مرکز افغانستان است، مثلا دوشنبه مرکز تاجیکستان است، آنچه در این مراکز گفته می شود زبان معیار است، یا آنچه مثلا از رادیو و تلویزیون و رسانه های جمعی اظهار می شود این زبان معیار است، و هرچه غیر از این است لهجه است، هرچه غیر از این است گویش است. اصلا چنین چیزی نداریم، به ویژه در زبان گفتاری و در زبان طبیعی مردم چنین چیزی نداریم. خب اون هم میشود لهجه تهران، لهجه مثلا دوشنبه و لهجه خوجند و لهجه مثلا کابل و اینها. یکی این نکته است و یکی دیگر این که به ویژه در شعر ما زبان معیار نداریم. در شعر اساساً هر کسی به اون زبان طبیعی که خودش دلش میخواد شعر میگه. ممکن است که برخی از ویژگی های زبان مورد علاقه خودش رو از هر جای تاریخ و از هر جای جغرافیا انتخاب بکنه و در شعرش بیاره. اساساً یکسانسازی زبان چه در حوزه شعر و چه در حوزه غیر شعر، یعنی در حوزه سخن گفتن روزمره مردم، کاری ضد فرهنگی. این غیر از این است که زبان اداری یا زبان رسمی مثلا نامه‌نگاری و مقالات علمی یکسانسازی می شود و به خاطر مفاهمه است. ولی اینکه ما توقع داشته باشیم که در زبان شعر یا در زبان گفتاری مردم یا در زبان ترانه ها مثلا همه یک معیار را رعایت کنن، بگیم این زبان اصلی است، بقیه نسبت به این مثلا محلی و شهرستانی و نمیدونم لهجه و اینها هستن، این هم به لحاظ علمی حرف غلطی است، هم به لحاظ فرهنگی و هنری حرف غلطی است که ما بخوایم که زبان هنر را تحت تاثیر زبان رسانه قرار بدیم.
فرصت گذشت و دل و تپش همچنان هنوز، آهو گذشت و شوخی رقص خبار ماند. با پایان برنامه قند پارسی این هفته رسیدیم. سپاس از همراهی یک یک شما و تا درودی دیگر، بدرود.
خب عزیزان شنونده، اینک در ادامه برنامه های رادیو دری گلبانگ غزل تقدیمتان می شود.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام حق. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. خوبان همراه گلبانگ غزل، ما بر گستره هنر فصاحت و بلاغت فارسی گویان خوشقریحه نشسته ایم که هر کدامشان استوانه ای از ادب و معرفت را به یادگار گذاشتند. این است ریشه های تمدنی یک ملت که می توانند بر شاخساران آن میوه های معرفتی ماندگار بچینند. مولوی خدای ادب و شعر و معرفت هم از آن جمله است. این بزرگ شاعر و عارف پارسی سرای و نیکی دقایق معرفتی و ادبی را برشته نظم کشیده و سروده است.
گر قبیلی ملال نیم، گر قبیلی ملال نیم، شاد کن مرا آباد اگر نمی کنی، آباد اگر نمی کنی، ویران مکن مرا.